السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق الأجمعين، فاطر السماوات والأرضين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله وسلم واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم: اعدلوا هو أقرب للتقوى. أولين شب جمعه ماه مبارك رمضان، شب رحمت و غفران الهی، شب استجابت دعا و برآورده شدن حاجات در احوالات برادران یوسف هست که وقتی از خطا و اشتباهشون پشیمون شدن، آمدن محضر حضرت یعقوب، گفتن برامون دعا کن، خدا از سر تقصیر ما بگذره. پرسیدن چه روزی از هفته است؟ یه روزی رو عنوان کرد، دوشنبه، سه شنبه. گفت برید و شب جمعه بیایید، که امید است در این شب هر دستی که به درگاه الهی باز شود خالی بر نگردد. خداوند انشاءالله به حق صاحب امشب، حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام، حاجات مشروع این جمع و همه حاجتمندان، همه گرفتاران ختم به خیر بگرداند و مثل فردایی رو صبح ظهور حضرت حجت ابن الحسن ارواحنا لتراب مقدمه الفدا قرار دهد، جهت تأجیل در فرجش، سلامتی وجود نازنینش صلوات ختم بفرماید. عدالت خواسته و آرزوی همیشگی بشر در طول تاریخ بوده. قیام‌ها و نهضت‌های مختلفی در طول تاریخ برای عدالت طلبی صورت گرفته. اما اینکه تا چه حدی و تا چه زمانی در گسترش عدالت موفق بودن جای سوال داره. اما در حکومت علوی شعار برای عدالت داده نمیشه، وعده به عدالت داده نمیشه، بلکه حقیقت عدل در دوران حکومت امیرالمؤمنین نسبت به تمامی مردم و اقشار اجرا و پیاده میشه. در حکومت علوی عدالت برای یک گروه و قشر خاصی نیست، بلکه همگان از عدالت بهره میبرن. حضرت در یک وصیتی به ابا عبدالله الحسین علیه السلام فرمودن: اوصی که بالعدل علی الصدیق و العدو، حتی نسبت به دشمنانت هم رعایت عدالت کن. دشمنت، مخالفت، مقابلت، اما حق نداری از عدل خارج بشی. در برخورد با مخالفین، در برخورد با دشمنانت هم عدالت رو باید رعایت کنی. لذا نکته مهم در حکومت امیرالمؤمنین این هست که علی علیه السلام قبل از این که مردم رو به عدالت دعوت کنه، خودش رو در معرض این عدل قرار میده. فرزندان و کارگزارانش رو با خطکش عدالت میسنجه. این فرمایش مشهور امیر المؤمنین علی علیه السلام هست در نامه 45 نهج البلاغه است: اعقن من نفسی بان یقال یا امیر المؤمنین هذا امیر المؤمنین ولا اشارکهم فی مکاره الدهر. من دلمو به این خوش کنم که مردم بگن این امیر المؤمنین، آقای مسئول، جناب وکیل، حاکم، اما در سختی های روزگار، در مشکلاتشون، در سختی هاشون، در زیغ معیشتشون هیچ مشارکتی نداشته باشم، از درد و غم و گرفتاری مردم بیخبر باشم. من به این اکتفا نمی کنم. اگر مسئولیت پذیرفتم، اگر رأس اداره امور یک جامعه قرار گرفتم، خودم را از دیگران جدا نمی بینم، بلکه یکی از مردمم، بلکه در میان مردمم. و اولین کسی که باید عدل رو در وجودش و زندگیش قرار بده کسی است که حاکمه و در رأس امور قرار میگیره. لذا یکی از انواع عدالت در حکومت علوی عدالت اقتصادی است. تمامی مردم حق برخورداری از دستاوردهای شخصیشون و حق برابر در بهره بردن از منابع ملی و بیت المال دارن. یکی از مهمترین نکات در عدالت اقتصادی امیرالمؤمنین این هست که در حکومت علوی ثروتمند شدن ممنوع نیست، بلکه حضرت می‌فرمایند هر کسی با اتکای به خداوند، با تلاش و کوشش خودش، از راه درست و حلال، از مسیری که شفافه، معلومه، مشخص هست، بتونه در اقتصاد دستاوردی داشته باشه، به ثروتی برسه، پیشه‌ای داشته باشه که بتونه عده‌ای رو به کار بگیره و بهره‌وری اقتصادی داشته باشه، ارزشمند و محترمه. تمام اون چه که از امکانات هم باید در اختیارش قرار بگیره دریغ نمیشه. اما اگر کسی بنا باشه با رابطه و رانت به واسطه نسب و نسبت به زور و ظلم از نظر اقتصادی مالی رو به دست بیاره، حقی رو از دیگران ضایع کنه، دست درازی به اموال دیگران اون هم به ناحق داشته باشه، قابل اغماز و چشم‌پوشی نیست، بلکه حضرت به شدت برخورد میکنه و از سر سوزنی به ناحق نمیگذره. جزا وقتی امیرالمؤمنین قدرت رو به دست گرفت و در رأس امور قرار گرفت، در خطبه 15 نهج البلاغه این جمله مشهور رو فرمود: والله لو وجدته قد تزوج به النساء لرددته. اگر بیت المال مسلمین رو، حق مردم رو، حتی مهریه زنانتونم قرار داده باشید، پس میگیرم، بر میگردونم. چرا؟ یا امیرالمومنین فرمود فإن فی العدل ساعت، گشایش، رفاه، امنیت، رضایت، آرامش در جامعه به واسطه عدل هست که حکم فرما میشه. این که مردم بدانن هیچ کسی نمیتونه از قدرتش، از نسبتش برای ثروت اندوزی بهره ببره. این که مردم به این یقین برسن در این حکومت حق کسی ضایع نمیشه. فرمود اگر مهریه زنانتون هم کرده باشید پس میگیرم. امیرالمؤمنین علی علیه السلام نکته بعدی که در عدالت اقتصادیش وجود داره این که نگاهش به قدرت و حکومت، دستاوردش از قرار گرفتن در رأس یک جامعه، رسیدن به منفعت و مالندوزی نیست. نگاه امیرالمومنین به حکومت و قدرت خدمت به بندگان خداست. چرا؟ چون امیرالمومنین قبل از این که به حکومت هم برسه ثروتمنده، نه ثروت‌اندوز. حالا روی این مسئله چون تأکید دارم عرض خواهم کرد. امیرالمومنین نخلستانهایی که ایجاد کرده، چاهایی که حف کرده، باغاتی که آباد کرده، امیرالمومنین قبل از این که به حکومت هم برسه ثروتمنده. اما این ثروت رو هم در راه خدمت و گرهگشایی خلق به کار برده. امیرالمومنین علی علیه السلام که هم غنی است و هم سخی است، در سالهایی که حکومت داشت در نخلستانش مشغول کار بود، پیراهنش باد وزید، به یکی از نخلها گیر کرد، پاره شد. لباس دیگه هم حضرت نداشت تعویض کنه، همینطور با همین لباس اومد سمت خانه. یه عده‌ای از جوانها ایستاده بودن، تا چشمشون افتاد به امیرالمومنین شروع کردن نستجیر بالله مسخره کردن که ببین امام ما رو، مقتدای ما رو با این پیراهنه. بعد صحبت از کاخ سبز و مرمر عرصبت به حضورش معاویه و ثروت آنچنانش. امیرالمومنین این جمله رو شنید. حضرت وارد خانه شدن، به پیغمبر فرمودن چند روز دیگه محصولات ما آماده میشه. عرض کرد آقا مثلا تا یک هفته دیگه ما برداشت محصول داریم. روش امیرالمومنین این بود که هر وقت فصل برداشت محصول میشد میفرمود دیوارها رو بردارید، هر کسی هر مقداری که نیاز داره بیاد از این باغات، از نخلستانها برداشت کنه. حضرت فرمودن قمبر این بار تمام محصول رو جمع کنید، ببرید بازار بفروشید و پولش رو بیارید. چشم. گونی گونی، اون موقع که خب اسکناس و چک و اینها نبود که، مسکوکات بود. گونی گونی سکه ها رو آوردن، حضرت فرمودن ببرید روی بالکن جایی قرار بدید. اون جوانهایی که هفته پیش به پیروهن پاره علی خندیدن رو میشنسی؟ عرض کرد بله. حضرت فرمود برو سراغشون و بیارشون. چشم. آمد سراغشون، گفت بیایید کجا؟ عجب امیرالمؤمنین، مولا شما رو خواسته. رنگ از صورتشون پرید. آمدن محضر امیرالمؤمنین، سلام 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 سلام، نشستن. حضرت فرمودن که شما گمان میکنید که امامتون از نظر مال دنیا فقیره و ثروتی نداره، و یا گمان میکنید بخیله، سخاوتی برای بذل و بخشش نداره؟ قمبر تا حضرت صدا زد، زد تو این گونی پولها، مثل آبشار این سکه ها از بالا شروع کرد ریختن. این جوان ها چشماشون داشت از حدقه بیرون میزد، متحیر این حجم از مال، از پول در خانه امیرالمؤمنین. حضرت فرمود تمام اینها ثروت، بخشی از ثروت علی، اون هم از راه حلال. حالا میخواید بدونید علی با این مال چه میکنه؟ قمبر برو تو کوچه های کوفه فریاد بزن، بگو هر کسی که به نان شب محتاجه، دختر دم بخت داره، فرزندش رو میخواد برای ازدواجش آماده کنه، بیمار داره، یتیم داره، هر کسی به هر دلیلی نیازمند هست به در خانه علی حاضر بشه. و نه اینکه حضرت بپرسه چقدر نیاز داری، مثلا بگی آقا 2 میلیون 3 میلیون، حضرت بگی حالا این 100 تومن رو بگیر بقیهش هم خدا میرسونه. در روایت میگه مولا مشت مشت این پولها رو به نیازمندان و فقرای کوفه داد، چیزی باقی نمون، دو رکعت نماز خون، صورت روی خاک گذاشت، عرض کرد پروردگارا از راه حلال به بندت علی عنایت کردی و علی در راه خودت برگردوند. امیرالمؤمنین علی علیه السلام از نظر مال دنیا که غنی هست، ثروتمند هست، اما دنبال ثروت اندوزی نیست، ذخیره کنه نه، اون چه که داره در راه خدا صرف میشه. لذا وقتی حضرت به حکومت رسید بعد از قتل عثمان در مدینه خطبه ای خوند، مشهور در کافی هم آمده. حضرت فرمودن تا روزی که علی از باغات، نخلستانها، چاهایی که حف کرده درآمد دارد، در بعضی عبارات فرمود تا زمانی که یک شاخه خرما در مدینه دارم، درهمی و سهمی از بیت المال به عنوان حقوق بر نمی دارم. و امیر المومنین تا روزی که به شهادت رسید یک درهم به عنوان حقوق از بیت المال مسلمین برداشت نکرده، چون اصلا علی برای جمع آوری مال دنیا به قدرت و حکومت نرسید. این امیر المومنین که قبل از قدرت یافتن هم از نظر مادی غنی هست، به کمترین و نازلترین بسنده میکنه. ابو اسحاق سبیعی میگه من یه طفل خردسالی بودم، روز جمعه با پدرم آمدیم به نماز جمعه، جمعیت زیاد بود، من روی دوش پدرم نشسته بودم که بتونم امیر المؤمنین رو ببینم. دیدم حضرت همینطوری که خطبه میخونه آستینش هم اینطور حرکت میده. به پدرم گفتم هوا گرمه یا حشره مولا رو اذیت میکنه که آقا اینطور دستش رو تکون میده. پدرم یه نگاهی به من کرد گفت نه هیچ کدوم، امیر المؤمنین علی علیه السلام یک پیراهن بیشتر نداره. امروز جمعه بوده، لباس حضرت رو شستن، وقت نماز شده، آستینش خشک نشده، همون لباس رو به تن کرده، حالا اومده برای مردم خطبه میخونه، دستش هم حرکت میده که این آستین خشک بشه. یا احنف ابن قیس میگه حضرت به من فرمودن که امشب برای شام بیا پیشم تا من حکمت رو بدم. در نظر خودم گفتم امشب محضر امیر المؤمنین هستیم، سر سفره مولا، رزق و روزی ماست. وقتی اومدم محضر امیر المؤمنین، حضرت دستور دادن یک کیسه ای رو آوردن که مهر کرده بود. مهر رو که حضرت شکستن، یه نان جوی خوش شده ای که امیر المؤمنین با دست هم نتونست نصفش کنه، سر زانو زد و این نان رو خورد کرد. عرض کردم یا امیر المؤمنین، کیسه رو مهر کردید، کسی ازش بر نداره؟ حضرت فرمود نه، مهر کردم که یه وقتی کسی روغنی چیزی به این نان نماله که بخواد این نان نرم بشه. عرض کردم آقا بر شما حرامه که غذای لذیذ بخوری؟ بر شما حرامه که از لباسهای که عموم مردم، ثروتمندان، حکام بهره میبرن استفاده کنید؟ چرا اینطور؟ چرا به کمترین؟ چرا به ناچیزترین اکتفا میکنید؟ حضرت فرمود نه، بر من حرام نیست، ولیکن یجب علی الائمه ان یقتضوا بغذاء ضعفاء الناس و افقرهم. اگر شدم امام، اگر شدم پیشوا و حاکم مردم، بر هر امام و پیشوایی، بر هر مسئولی در جامعه‌ای که تحت حکومتش هستن واجب است از غذایی بخوره و لباسی بهره ببرد که فقیرترین و ضعیفترین فرد جامعه از اون غذا و لباس بتونه بهره ببره، تا بتواند مشکلات، درد، گرفتاری افراد تحت حکومتش رو درک کنه. نمیشه که من بگم درد کارگر رو میفهمم، مشکلات مردم رو متوجه میشم، اما خودم تو خونه چند صد میلیاردیم، مواد غذاییم تامینه،
اطرافیانم همه تأمینن، از بازار، از گرفتاری، از لنگ شدن اجاره خونش، از نبودن غذای سر سفره افطار و سحر و خجالت پدر و سرپرست خانواده نسبت به فرزندانش خبر نداشته باشه.
اسم خودم هم میذارم مسئول. فکر کردم با وضع قانون و با ارائه یه لایحه میتونم کار رو پیش ببرم. حضرت فرمود تو زمانی میتونی برای مردم تصمیم گیری کنی، زمانی میتونی خودت رو از مردم بدونی، لباسی بتن کنی و غذایی بخوری که فقیرترین فرد جامعه هم بتونه ازش بهره ببره. نه این که همه امکانات در اختیارت باشه و بعد بگی خب بله از نظر ما مشکلات آنچنان هم نیست. عجب. تو زمانی میتونی درد مردم رو بفهمی که از حقوق نجومیت بگذری، یک ماه حقوق کارگر رو بگیری، نه به یک ماه، ببین تا سر هفته میتونی سر کنی، اجاره خونه پرداخت کن، شکم زن و بچه تو سیر کن، لباسشون رو تأمین کن، کرایه رفت و آمد تو پرداخت کن، ببین میتونی سر برج، نه به سر هفته میرسی. امیر المؤمنین علی علیه السلام اگر از عدالت سخن میگه، در عدالت اقتصادی این چنینه، بر این مبنا عمل میکنه. لذا وقتی هم خبر میرسه که عثمان ابن حنیف دعوت شده به مهمانی، یکی از جوانهای بصره سفره انداخته، غذاهای متنوع، حضرت توبیخش میکنه. در نامه 45 فرمودن ما زنن تو انک تجیب و الى طعام قوم عائلهم مجفوف و غنیهم مدعوف. من جمان نمی کردم کسی که از جانب من علی ابن ابی طالب منصوب میشه سر سفره‌ای بشینه و دعوتی رو بپذیره که ثروتمندان باشن اما نیازمندان و فقرا از اون سفره و از اون مجلس محروم باشن. بعد حضرت فرمود بدان الا و ان امامکم قد اکتفا من دنیا به تمریه و من طعمهی به قرصه. امام شما از این دنیا به دو پیروهن، یکی تابستون یکی زمستون، و دو قرص نان جو اکتفا کرده. فقیر خیر، بخیل خیر، امیر المؤمنین رئیس حکومته و اقتضای ریاست بر مردم عدالت. من زمانی میتونم از مردم انتظار و توقع داشته باشم که خودم هم با این مردم همراه باشم. این عرضی که هر شب در بحث حکومت علوی برش تأکید دارم، امیرالمؤمنین به اونچه که فرمود اول خودش عمل کرد. حضرت در یکی از کلمات قصار در نهج البلاغه است، فرمودن من نسب نفسه للناس اماما فلیبدا بتعلیم نفسه قبل تعلیم غیره. کسی که خودش رو امام و پیشوا و مسئول در یک جامعه قرار میده، قبل از این که دنبال این باشه به مردم چیزی رو منتقل کنه و اونها رو در یه مسیری قرار بده، باید خودش اول باید به اون آداب، به اون صفت، به اون ویژگی متصف بشه تا مردم بپذیرن، تا مردم با جان و دل قبول کنن. در شعب ابی طالب اون ثروت بیکران خدیجه کبرا سلام الله علیها، رسول خدا وقتی گفتن لا تنفقوا علی من عند رسول الله حتی ينفذوا، نفرمود ما در مکه دعاتون میکنیم، شما هم در راه خدا برید شعب ابی طالب استقامت کنید. این پیغمبر خدا بود که به همراه امیر المؤمنین خدیجه کبرا در شعب ابی طالب کنار مردم بود. اون زمانی که مسلمین از شدت گرسنگی علف بیابون میخوردن، رسول خدا هم از شدت گرسنگی سنگ به شکم میبست. اون چه که باعث شد مقاومت مسلمین شکل بگیره و بر مشرکین غلبه کنن و لحظه‌ای در راه خدا و پیغمبر دوچار تردید و تزلزل نشن، همراهی رسول خدا و اهل بیت بود. این که دیدن پیغمبرم در کنارشونه، این که دیدن رسول خدا هم با اونها همدرده، و این یک مطالبه عمومی است از نظر قرآن بر مبنای اسلام. لذا امیرالمؤمنین علی علیه السلام در عدالت اقتصادی وقتی به بیت المال میرسه هیچ تفاوتی بین افراد قائل نمیشه. خب رسول گرامی اسلام وقتی دستور به تأسیس بیت المال دادن، این بیت المال از غنایم بود، از زکات بود، از حقوق شرعی بود که پرداخت میشد. حضرت هیچ برتری بین مردم در بهره بردن از بیت المال قرار نداد. تا رسید به زمان خلافت بناحق عمر ابن خطاب رحمت الله علیه، در زمان خلافت بناحقش نظام طبقاتی رو بنا گذاشت. یعنی چی؟ یعنی آمد مهاجر رو بر انصار، انصار رو بر عرب، عرب رو بر عجم ترجیح داد، به نسبت سهم بیشتری رو پرداخت میکرد. به زمان حکومت و خلافت بناحق عثمان لعنت الله علیه که رسید، اوضاع بیشتر و بدتر خراب شد. اون ثروت اندوزی که صورت گرفت توسط خودش و اطرافیانش و تقسیم مناصب حکومتی که مردم هم معترض شدن. امیرالمؤمنین علی علیه السلام وقتی به حکومت رسید تمام این بساط رو برهم زد. فرمود همون سنت رسول خداست، همون روش و مبنای رسول خداست. نه مهاجر بر انصار، نه انصار بر عرب، نه عرب بر عجم ترجیحی نداره، هیچ تفاوتی بینشون وجود نداره. نزا در همون اوائلی که حضرت به حکومت رسیدن یه روزی اعلام کردن فردا همه مردم حاضر بشن، مالی از بیت المال تقسیم میشه، حتی کسانی که اسمشون در ارسوت به حضور شما لیست کسانی که ارزاق میگیرن هم نیست، عرب و عجم، مهاجر و انصار همه فردا حاضر بشن و از این مال بهره ببرن. به عمار یاسر، به عبیدالله ابن ابی رافع و به ابو حیثم تیهان هم حضرت دستور دادن که نظارت کنید این مال تقسیم بشه. به طور مساوی بین مسلمین تقسیم میشد. طلحه و زبیر آمدن جلو گفتن این چه وضع تقسیم کردن، ما در زمان عمر سهم بیشتری میبردیم. گفتن دستور دستور امیرالمؤمنین، به ما ربطی نداره. آمدن محضر امیرالمؤمنین عرض کردن آقا ما این چنین سهممون از بیت المال نبوده، ما نسبت به سایرین بیشتر میبردیم. حضرت یه نگاهی کردن فرمودن بگید ببینم سنت رسول خدا مهم هست یا سنت عمر. سکوت کرد. عرض کردن آقا خب آخه ما سابقمون در اسلام بیشتره، ما سابقمون در جنگ ها بیشتره، این چنین پیغمبر در حقمون فرموده، آنچنان فرموده، این جایگاهمونه، این مقاممونه، این منصبمونه. حضرت خوب گوش کردن، سرشون بالا آوردن، فرمودن بسیار خوب، همه اینا که میگه درست. جایگاه و مقام من، خدمات من در اسلام بیشتره یا شما؟ عرض کردم شما. حضرت فرمود من با کارگری که الان دا تحت حکومتم کار میکنه سهمم از بیت المال هیچ فرقی نمیکنه و یکسان و برابر. اگر خدماتی هم داشتید برای خدا بوده، اجرتون با پروردگاره، اما بنا نیست دستتون تو جیب مردم باشه و سهم بیشتری رو از بیت المال ببر. امهانی خواهر امیر المؤمنین آمده محضر حضرت سهمشو از بیت المال بگیره. حضرت محاسبه کردن مثلا 20 درهم بهش دادن. خواهر و برادر نشست خدمت حضرت صحبت میکرد، کنیز امهانی هم از در وارد شد، السلام علیک یا امیر المؤمنین، سهمشو از بیت المال بگیره. حضرت محاسبه کردن 20 درهم هم دادن به کنیز امهانی. امهانی نگاهی کرد عرض کرد یا امیرالمومنین من 20 درهم، کنیزم هم 20 درهم، من عربم، این عجمه، من خانوم خونم، این کلفت منه، من خواهر امیرالمومنینم، این هفت پشت با شما غریبه است، یعنی ما هیچ فرقی با هم نداریم. امیرالمومنین فرمود خواهرم من هرچی کتاب خدا رو ورق میزنم هیچ فرقی بین عرب و عجم، آقا و غلام، خانم و کنیز نمیبینم. همه در برابر خدا بنده ایم. تنها ملاک برتری بین افرادم ان اکرمکم عند الله اتقاکم. بنا نیست چون خواهر امیرالمومنین نیست سهم بیشتری از بیت المال ببری. بر مبنای دستور الهی، بر مبنای قرآن و سیره رسول خدا، بهره بردن از بیت المال مسلمین این چنین. حالا اگر عمری باشه در شبهای آینده عرض خواهم کرد نحوه گرفتن خراج و مالیات و برخورد کارگزاران امیرالمؤمنین با مردم و توبیخاتی که حضرت نسبت به کسانی که داره از موقعیت‌هاشون، از جایگاه‌هاشون سوء استفاده کردن، از رانت بهره بردن، اختلاس‌هایی که صورت گرفته، این هم بوده در دوران حکومت امیرالمؤمنین، اما از دید علی علیه السلام پنهان نبوده. امیرالمومنین هم به شدت برخورد کرده، به بازگردوندن مال مردم به بیت المال هم دقت کرده. در عدالت اقتصادی حکومت علوی همه برابرند و هیچ نظام طبقاتی وجود نداره. لذا حتی دشمنان امیرالمومنین بر این معتقدند که در دوران حکومت امیرالمؤمنین ما تولید فقر نداریم. مبنای اقتصادی امیرالمؤمنین به شکلی بوده با وجود اینکه سه جنگ هم پیش آمده، نه اینکه فقیر نبوده. چرا؟ قبل از امیرالمؤمنین هم بوده، اما از زمانی که حضرت به قدرت و حکومت رسید تا روزی که به شهادت رسید وضع معیشت مردم بهتر شد، تولید فقر نشد. این که بگن حالا امیرالمومنین به حکومت رسید ما اوضاعمون بدتر شد، نه، بلکه از نظر اقتصادی وضع معیشت مردم در تمامی بلادی که تحت حکومت امیرالمومنین بود بهتر شد و رونق در معیشت شد، اون هم به واسطه تلاشی که حضرت در زمینه اقتصاد داشت، با وجود کارشکنی هایی که بود، با وجود دشمنی هایی که وجود داشت. من به همین اندازه امشب اکتفا می کنم. این چند شب مقدار بحث ها طول کشید. از محضر همه عزیزان و بزرگواران عذرخواهی می کنم. از حضرت مستطاب آیت الله علوی بروجردی به اندازه بضاعت ناچیز و اندکم این عرائضی رو که دارم تقدیم میکنم و حقیقت مطلب اینه که قطره ای از دریای عظمت و فضائل امیرالمؤمنین رو داریم بیان میکنیم، اونم به اندازه فهم و درک ناقص خودم، و از خیلی از مطالب چشم‌پوشی میکنیم، اما اگر گاهی اوقات اطاله کلام میشه عذرخواهی میکنم و انشالله این دقایقی که ما در این بیت فقاهت و مرجعیت از مولانا امیر المؤمنین علی علیه السلام سخن میگیم دلیلی بشه و سببی بشه برای ارادت و محبت ما به محضر مولا و انشالله وسیلهی برای شفاعت فردای محشرمون باشه. نامه 45 نهج البلاغه در فراز پایانیش حضرت این چنین می‌فرماید، من فقط ترجمهش رو می‌خونم: اگر می‌خواستم به عسل مصفا و مغز گندم و جامه‌های ابریشمی دست می‌یافتم، ولی هیهات که هوای نفس بر من چیره گردد و آزمندیم مرا به انتخاب طعام‌های لذیذ بکشد، در حالی که شاید در حجاز یا یمامه کسی باشد که هیچ امیدی به یک قرص نان ندارد و طعم سیری را نچشیده باشد. چگونه شب را با شکم سیر بخوابم در حالی که در اطرافم شکمهای گرسنه و جگرهای تشنه باشد؟ امیرالمؤمنین اگر بنا دارد بر عدالت، این عدالت رو از خودش، فرزندانش و کارگزارانش شروع میکنه. السلام علیک یا ابا الحسن، السلام علیک یا امیر المؤمنین. اللهم لا اجد لذنوبی غفرا ولا لقباهی ساترا ولا لشيء من عملي القبيل بالحسن مبدلا غيرا لا سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك بي ومنك على دور برك شريمان گرچه پر از گوهر اما نگاه آنها بر سنگ بیشتر بود. تحویل من گرفتن بالای من نشاندن پیش بزرگواران انگار خاک زر بود. صدها هزار غیبت، صدها هزار تهمت، صدها هزار قفلت، پایان من شرر بود. گفتم گناهکارم، فرمود علی علی کن، این بهترین خیر بود، این بهترین نظر بود. کوه گناه من را یک یا علی به هم ریخت. گفتم علی و مولا بخشید هر قدر بود. صد درد دل داشتم، صد درد داشتم من، مولا نگفته حل کرد از مشکل بزرگم، مولا بزرگتر. این ماه روزه ما با روزه شد مبارک، از خیر روز بهتر خیرات چشم تر بود. زندان ماست دنیا، کرب و بلا بهشت است. آرامش دو گیتی تنها همین سفر. شب جمعه است، شب زیارتی عبادت. چه خبره؟ امشب حرم قرق شد تا فاطمه بیاید. از ناله بنیه در سهن چه خبر بود؟ فرمود صفوان هر شب جمعه مادرم میاد کنار گودی قتلگاه، تا سحر ناله میزنه بنیه. شبهای جمعه فاطمه از حال می روه، با پهلوی شکسته به گودال می روه. ای کشته فتاده به آمون حسین من، وی سید دست و پا زده در خون حسین من. ابکی على رأس کل مقتوب، ام على بدن کل متروب. برا سری که از تن جدا شده گریه کنم، یا بدنی که عریان روی زمین گرم کربلا. ای حسین. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك توأى وتمتعه فيها طويلا. خدایا به آبروی ابی عبدالله دستانی که به درگاهت باز شده از خالی بر مگرد، دستانو به بیعت صاحب الزمان برسان، حسن عاقبت به همه ما عنایت بفرما. همه گذشتگان، از این جمع روح بلند و ملکوتی مرحوم آیت الله العظما بروجردی، شهدا امام راحل بر سر سفره ابی عبدالله میهمان بگردان. دین ما، آیین ما، مملکت ما، علما، فضلا، مراجع تقلید، حوزه های علمیه، مقام معظم رهبری حضرت مستطاب آیت الله علوی بروجردی در پناه خودت محافظت بفرما. به حق پهلوی شکسته مادرش در فرجش تعجیل بفرما و عجل فی فرج مولانا.